الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از توجیه معنای خلیل الله بودن و اینکه این خلیل نظیر حمید گاهی معنی فاعلی دارد گاهی معنی اسم مفعول، با یک دید خدای سبحان خلیل ابراهیم سلام الله علیه است و با دید دیگر ابراهیم سلام الله علیه خلیل الله، و فرق این دو را هم بیان کردن. اونگاه در پایان این فصل به همون مطلب اول فصل برمیگردن که تعیین رابطه خلق با حق است. اون را مصنف به زبان انسان‌های کامل بیان کرد و در پایان این چند بیت را هم در تشریح ارتباط حق و خلق ذکر می‌کنند. بیت اول این است که فنحن له کما ثبتت عدلتنا و نحن لنا، ما برای خدای سبحان همون رابطه ای را داریم که برای خودمون اون رابطه را داریم. ما ملک و ملک حقیم همونطوری که ملک و ملک خود ما هم هستیم. خدای سبحان بر ما حکومت می کند همونطوری که اعیان ثابته ما بر ما حکومت می کند. یعنی ما در نشأه علمیه به عنوان عین ثابت ظهور علمی داریم و در نشأه خارج به عنوان عین خارجیه وجود خارجی داریم. اون چه که بر عین خارج ما می گذرد حکومت همون عین ثابت است که در عین خارج ما یافت می شود، و اون چه که بر ما می گذرد حکومت حق است که بر ما ظاهر می شود. پس ما ملک و ملک حقیم همونطوری که ملک و ملک اعیان ثابته خودمون هم هستیم، و خدای سبحان مالک و رب ماست همونطوری که اعیان ثابته ما بر ما حکومت میکنن. منتها اگر ما فیض مقدس و فیض اقدس را از هم جدا کردیم سخن همین است، و اما اگر فیض اقدس و مقدس را یک جا ملاحظه کردیم همون طوری که فیض مقدس یعنی وجود خارجی ما محکوم و مربوب است، فیض اقدس یعنی وجود علمی ما هم محکوم و مربوب است. پس ما ملک و ملک حقیم در فیض مقدس همون طوری که ملک و ملک خود ما هستیم در اینکه اعیان ثابت ما بر ما حکومت میکند. این یک وجه. وجه دیگر که اون رو مقدم میدارند در ذهن این است که ما قضای حقیم همونطوری که حق قضای ماست. یعنی خلق خلیل الله است همونطوری که حق خلیل الخلق است. اشیا مخفیند و حق ظاهر، پس اشیا منزله خلیل و متخللند و حق ظاهر. و از دید دیگر حق خلیل الخلق است زیرا خلق ظاهرن و حق مخفی. پس از اون جهت که حق ظاهر است و خلق مخفی، خلق قضای خلق حق است، خلق خلیل الحق است. و از اون جهت که حق مخفی است و خلق ظاهر، حق خلیل الخلق است، متخلل در خلق است، خلق ظاهرن و حق مخفی. پس این بیت اول را به هر دو وجه معنا بکنیم صحیح است. فنحن له کما ثبتت عدلتنا و نحن لنا. منتها اگر ما این نحن له را به معنای خلت و قضا و امثال ذلک معنا کردیم، فنحن له یعنی ما خلیل اللهیم کما ثبتت ادلتنا، منظور از این ادله اون ادله کشفی است. و اگر فنحن له را یعنی ما ملک و ملک حقیم این چنین معنا کردیم کما ثبت از ادلتونا، این ادله عام از ادله عقلی و ادله کشف و شهود خواهد بود، چون مسئله ملک و مربوب بودن را همونطوری که کشف و شهود دلالت می کند ادله عقلی هم دلالت می کند، اما مسئله خلیل الله شدن را که انسان و خلق خلیل الحق بشود، حق مخفی باشد، حق ظاهر باشد و انسان مخفی، این معنا را وجدان و شهود دلالت می کند نه برهان. پس گرچه هر دو وجه صحیح است، اما این ادله بنابر یک وجه خصوصی ادله کشفی است و بنابر وجه دیگر هم دلیل کشفی و هم دلیل نقلی، دلیل عقلی. در بیت بعد می فرماین که ولیس له سوا کونی فنحنو له که نحنو لنا. در مسئله حمد فرمودن به این که ما گفتیم خدای سبحان هرچرا که این ثابت ما تقاضا داشت اعطا کرده است، پس حق تعالی غیر از اعطاء وجود کار دیگر ندارد. برای خدا جز افاضه هستی ما چیز دیگر نیست. خصوصیات هستی ما طبق تقاضای ذاتی خود ما تعیین شده است و اونچه که از طرف حق نازل می شود اصل هستی است. پس ولیس له سوا کونی، یعنی کون یعنی وجود، در اینجا مضاف محذوف است، یعنی افاضت و کونی یا اعطاء و کونی. و اگر این کون به معنای تکوین باشد دیگر نیازی به حذف مضاف نیست. لیس له سوا کونی یعنی لیس له سوا تکوینی و سوا ایجادی. این هم در بحث قبل اشاره کردن و هم الان بیان میکنن که اگر ما به لحاظ فیض مقدس سخن بگوییم، از خدای سبحان جز افاضه هستی چیز دیگر نیست. ولی اگر اعم از فیض اقدس و فیض مقدس سخن بگوییم، هم اصل هستی ما از ناحیه خداست، هم تقاضاهای ما از ناحیه خداست، هم صورت علمیه و عین ثابت ما از ناحیه خداست. این بیت دوم را هم باز به دو وجه معنا میکنن و میگن هر دو وجه درست است. یکی این که لیس له سوا کونی یعنی سوا ایجادی، یکی این که لیس له سوا کونی یعنی لیس له قضا اون سوا کونی، هیچ قضایی برای خلق جز خلق نیست، هیچ حاجبی برای حق جز خلق چیز دیگر نیست، چه اینکه هیچ حجابی هم برای خلق جز حق چیز دیگر نیست. کسی که وحدت بر او غالب شد فقط حق را میبیند، اینما تولف سم وجه الله نصیبش میشود، کسرت را نمینگرد، سراب است. اون حالتی که در قیامت برای دیگران حاصل میشود که لمن الملک اليوم، همون حالت در دنیا برای این گروه خاص حاصل می شود. و اگر خلق رؤیت کثرت و خلق بر او غالب بود، او حق را نمی نگرد، خلق را فقط می بیند. البته این حالت فقط در دنیاست که حق مخفی باشد و خلق غالب به ظاهر. چون رابطه حق و خلق از دو جهت مشخص شد، اونگاه در بیت سوم فرمایند فلی وجهان هوه و انه و لیس لهو انه به انه. من یعنی خلق دو چهره دارد، یک چهره الهی دارد و یک چهره تعین خاص. خلق می تواند بگوید هوه و انا، یعنی هم هویت خلق را حق تأمین می کند، هم انانیت خلق را حق تأمین می کند. چون چه وجود علمی برای خلق باشد و چه وجود عینی، هر دو به وسیله حق تعالی است. اما در باری حق رابطه یک طرف است، یعنی ظهور حق به خلق هست ولی انانیت و ذات حق دیگر به خلق نیست. انا بودن حق به خود اوست، دیگر انا بودن او به انه و نحن و امثال ذالک نیست که به وسیله ما او ذات داشته باشد، بلکه ظهور او به وسیله خلق هست اما ذات او به وسیله ذات خودش هست. پس خلق وجودن و ظهورن به حق مرتبطن، ولی حق سبحانه و تعالی وجودن مستقل و غنی است و ظهورن به خلق مرتبط است. پس برای خلق دو چهره است، یکی هوه و یکی انه، ولی برای حق انه اش فقط به خود انه او بسته است، به دیگری وابسته نیست و از این جهت هیچ ارتباطی با خلق ندارد، لکن در نشأه ظهور است که با خلق ارتباط دارد، که آخرین بیت است به عنوان استدراک ذکر میکنند: ولکن فیه مشهده، این که فرمود و لیس له انه به انه، یعنی ذات او به انانیت ما نیست، این رو استدراک کردن، لکن در ذات ما شهود او هست و ظهور او هست، فنحن له که مثل انا، همونطوری که انا و ظرف مظروف را در بر دارد، ما هم به منزله ظرف ظهور حقیم و ظهور حق به منزله مظروف که در آینه هستی ما حق ظهور می کند. ولکن فیه مشهده، که این مشهد مصدر میمی باشد به معنای شهود، فنحن له که مثل انا، همونطوری که ظرف مظروف را در بر دارد، حق خلق را در بر دارد. احتمال دیگری هم هست که این مشهد همون اسم مکان باشد نه مصدر میمی، که اون را هم بازگو میکنند. آخرین جمله این فصل ابراهیمی آن است که چون همه این حرفها گویندش خداست، در حقیقت اوست که گاهی به زبان وحدت سخن میگوید و گاهی با زبان کثرت سخن میگوید و اوست که این کثرتها را به اون وحدت مرتبط میکند، اون آخرین جملهش این است که والله یقول الحق و هو یهدی السبیل، که این از همون جمله قرآن کریم گرفته شده است، گوینده حق است و او انسانها را به سبیل خاص خود هدایت می کنه. بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 184. فنحن له کما سبد تبتت عدلتنا و نحنو لنا، ای فنحنو لهو غذاون، ما خلیل اللهیم، متخلل در حقیم و حق مخفی ظاهر است و ما مخفی. هنگامی که وحدت غلبه بکند و انسان کثرت را نبیند، ای فنحنو لهو غذا کما نحنو لهو مرایا، همونطوری که ما مرایا و آینه های حقیم. اگر خلق مرآت الحق بود، حق دیده می شود و دیگر خلق دیده نمی شود. چرا؟ از بنا به وسیله وجود ما قوام و ظهور کمالاتهی و صفاتهی، خدای سبحان اگر بخواهد کمالاتش و صفاتش ظهور کند، قوام ظهور حق به وسیله ما هست. و هو مختفن فینا، خدا هم خلیل ماست و غذای ماست، او مخفی است در ما و ما ظاهریم، که در این دید حق می شود مرآت الخلق. و هو مختفن فینا کما مر من اندل غذاء ما بهی قوام و شی، چون قوام هستی ما با اوست پس او خلیل الخلق است، و چون قوام ظهور حق به ماست پس ما خلیل الحقیم. روی این معنا منظور از این ادله همون ادله کشفی است، زیرا این گونه از مسائل را در فلسفه و کلام نمیتوان یافت. کما ثبتت ادلتونا، این ثبتت فعل ماضی باشد و ادله هم فاعل این ثبتت، علی صيغه الماضی، ای کما تقررت الادله الكشفيه من الذوق والوجدان وشهود الامر على ما هو عليه، از این که ما این مطلب را چشیدیم و یافتیم و حق را اونطوری که هست مشاهده کردیم که هم الله خلیل الخلق است هم خلق خلیل الله اند، کما اینکه گفتیم پس فنحن له قضا. لذالک قال ادلتنا، ادله ما که اضافه کرد به خودش، یعنی ادله ما عرفا، ادلتنا بالاضافه الی انفسهم. ولی بنابر وجه دوم منظور از این ادله عام از ادله کشفی و نقلی خواهد بود، و منظور از این مضاف الیه که همود ادلتنا عام از حکیم و عارف خواهد بود. و یجوز ان یکون، این ثبتت نباشد، تثبت باشد، مزارع ان اثبت یثبتو، مزارع باشد. اون وقت اگر ما مجزوم خوندیم برای ضرورت شعری است، و اگر نه باید این چیزی میخوندیم فنحنو لهو کما تثبتو، ولی چون ضرورت شعر ایجاب میکند ما ساکن میخوانیم، میگویم فنحنو لهو کما تثبت ادلتنا و نحنو لنا. و یجوز ان یکون، این لفظ تثبت مزارع من الاثبات، حذفت حرکت و تا، باید تثبتو بخوانیم که مرفوع باشد نه تثبت که مجزوم باشد، حذف شده است لشعر برای ضرورت شعر. خب پس فنحنو لهو کما تثبت ادلتنا، این مثل اول. و اما مثل دوم به این معناست، و نحنو لنا، ای نحنو ای قضا اون لنا، ما قضای خودمون هستیم. چرا؟ به اعتبار اختفاء اعیان ثابته و تبائعن الکلیه فی صورن الخارجیه، چون عین ثابت ما خلیل وجود خارجی ماست، غذای وجود خارجی ماست، اون عین ثابت مخفی است، اون طبیعت کلی مخفی است و وجود خارجی ظاهر است. به اعتبار اختفاء اعیان ثابته و تبائن الکلیه هی صورت خارجیه، و به اعتبار قوامنا بها، چون در غذا یکی ظهور و خفا مطرح است یکی قوام مطرح است، این هر دو جهت در قضا معتبر است، لذا می فرمان به این که چون اعیان ثابت مخفیست وجودات خارج ظاهر، چون قوام وجودات خارجی به اعیان ثابت است، این دو جهتی که باید در قضا باشد در اعیان ثابت نسبت به ما هست. ای قضا اون لنا به اعتبار اختفاء اعیان نصابته و تبایعن الکلیه فی صورن الخارجیه، این شرط اول. و به اعتبار قوام نا، یعنی قوام وجود خارجی ما به ها، یعنی به اون اعیان ثابته، این شرط دوم. چرا؟ لأن اعیان ثابته حقائقنا. این تمام شد، این وجه اول. اما معنای دوم برای این بیت این است که او نحنو ملکوهو، ما ملک و ملک او هستیم، و هو ربونا و مالکونا. اونگاه اگر نحنو لهو، یعنی نحنو ملکون لهو و ملکون له، این چی معنا کردیم؟ منظور از این ادله هم از دلیل عقلی و نقل و کشف خواهد بود، کما تقررت الادله العقلیه و الکشفیه. و منظور از نا هم یعنی همه ما صاحب نظران و اهل شهود، چه حکیم چه عارف. روی این معنای دوم، مصرع دوم را هم باید به ملک و مالک و مملوک معنا کرد. و نحنو ملک لنا، چرا؟ از اعیانونا حاکمتون علینا کما مره. خب پس این بیت را به دو بخش میشه معنا کرد، یکی به نحو قضا، یکی به نحو ملک و مملوک. و کلاهما صحیح. بیت دوم آن است که ولیس له سوا کونی فنحنو له کنحنو لنا، برای خدای سبحان جز ایجاد کون چیزی دیگر نیست، خدا در فیض مقدس فقط به ما هستی میدهد، ولی در فیض اقدس البته هم هستی علمی میدهد هم محدوده هستی را تعیین میکند. ای ولیس للحق سوا کونی، ای اعطاء وجودی که اعطاء محذوف باشد، فحذف المضاف که اعطاء باشد، یا اینکه این کون به معنای تکوین هست که دیگر نیازی به حذف مضاف نیست. اول کون به معنای تکوین، ای سوا ایجادی فی الخارج کما تقرر فی الحمد، در حمد که فرمود فیحمدونی و احمدهو، اونجا فرمودن به این که به لحاظ فیض مقدس حمدی که ما نسبت به خدا داریم حمد اصل افادت الوجود است. کما مر تقریره فی الحمد که من انا نحمدهو به اعطاء الوجود و افادت کمالاتی علینا. اومد اون توهم تناقضی هم که بود، اون توهم تناقض رو همون در همون صفحه 180 برطرف کردن. در صفحه 180 ستون سمت چپ چند سطر مونده به آخر، فرمودن به این که فئن فیضان الوجود ازلاً و ابداً لا یمکن الا من مقام الجمع ولا یناقض ما ذکر من ان الحمد کله لله فی اول الفصل. در اول فصل یعنی صفحه 171 به 172 اونجا بیان کردن که همه حمدها مال خداست. می فرمان به این که ما اینجا گفتیم در متن مصنف گفت ولا یب ما یبقا الا حمد و افاضت الوجود، این با یک دید هست و اونچه در صدر فصل گفتن با دید دیگر است. و هذا الکلام، این که مصنف فرمود و لیس له سوا کونی، خدای سبحان جز افاضه وجود کار دیگر ندارد، این سخن انما به اعتبار الفیض المقدس است که الذی بهی کمال الاسم ظاهر، خدای سبحان که اسم ظاهر دارد، اگر اسم ظاهر بخواهد ظهور کند به وسیله فیض مقدس است. اما اگر فیض اقدس مطرح بشود، همونطور که اصل هستی از نهای خداست، نحوه هستی و درخواست هستی و تقاضای هستی و محدوده تقاضا از نهای خداست، لا به اعتبار الفیض الاقدس، لأنه من ذلک الوجه الاعیان ایزن منه، اعیان هم از خداست. دیگر ما نمیتوانیم بگوییم فنحنو ولیس له سوا کونی، فقط وجود خارجی ما از نهای خداست. و همونطوری که ما ملک اعیان خودمون هستیم، ملک او هم هستیم، زیرا در فیض اقدس دیگر چیزی به عنوان این ثابت جدا نمی ماند که مثلا وجود خارجی ما از خدا باشد، نه این ثابت ما، بلکه هم وجود خارجی ما از خداست هم این ثابت ما. لأنه من ذلک الوجه، اگر رو فیض اقدس ملاحظه شود، الاعیانو ایزن منهو، اعیان ثابت هم ایزن از خداست. و الیه یعنی به خدای سبحان یرجی الامرو کلهو، چه وجود علمی و چه وجود عینی. فنحن له ملکون، ما مملوکیم، در تحت نفوذ حقیم، و هو حاکم علینا بالوجود، بر ما حکومت میکند. ما در این حال که ملک حقیم، ملک و نفوذ و سلطنت حقم هستیم، محل نفوذ او هستیم، همونطوری که خدای سبحان مالک ما این مقید و بین اون مطلق امتیازی نیست، برای اینکه مقید در کار نیست. ولا بین، نه بینه، بین نه بینونت، امتیاز به بینونتی در کار نیست. لیس بیننا امتیاز ولا بین، یعنی بینونت در کار نیست. با این مشاهده دیگر فلا ربوبیت ولا عبودیه، با اون فیض که به ما امرنا الا واحده، دیگر اونجا یکی رب و دیگری مربوب باشد نیست. یعنی اگر ما اضافه ها را به مقیدات رو برداریم، همون فیض مطلق میماند دیگر. الان در این حال میگن کلش این حاله که لا وجهه، اگر اضافه به عرض و سما را برداریم، جز وجه الله چیز دیگر نخواهد موند دیگر. و لیس و من از ثانی، یعنی از جهت دوم، یکون و تمییز، یکون یعنی یوجدو، تمییز بین حق و خلق، و تظهر العبودیت که مال مقید است، و ربوبیت که مال مطلق است. این مال مصرع اول، اما معنی مصرع دوم این است که ولیس له انه به انه، انانیت حق به انانیت ما نیست، بلکه انانیت حق به ذات خود حق است. ای ولیس للحق انانیتون به سبب انانیتی، بل انانیتهو به ذاته هست. و هیه این ذات غنیتون اما سواها، اما و انانیتی مفتقرتون الیها، مفتقر به انانیت حق است، معلولتون لها، یعنی معلول انانیت حق است. و اما این چه نیست که یه انانیتی ما داشته باشیم، یه انانیت حق داشته باشد و در مقابل هم باشن، بلکه انانیت حق اگر ظهور کرده است، دیگر جا برای انانیت خلق نیماند. و ازا زهرت انانیتهو که لمن الملک الیوم ظهور کند، تفنل اشیاءو و تعدم الاغیار. این هم که گفته شد فل ملکو یوم ازین لله، نه یعنی امروز مال دیگران است و در قیامت ملک خدا می شود، بلکه در قیامت ظهور می کند که سراسر ملک و ملک مال خدا بود و هست و خواهد بود. و تو ادم الاغیار و لیس له انانیتون تو ایره و تجعله فی الخارج ممتازن انا مفارغن منا کما توهم اهل العقل. یک موجود جدای از آسمون ها و زمین در مقام ظهور داشته باشیم که اون وجه الله باشد و جدای از موجودات باشد، این نیست، بلکه اون وجه الله داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه، خارجون انها لا بالمزایله. اونطوری که حکیم میپندارد خدای موجودی است مجرد و ممتاز عن الاشیاء، او معتقد است به خدایی که خارجون عن الاشیاء بالمزایله، ولی چون خارج از اشیاء بالمزایله نیست، نمیتوان وجودی و ظهوری برای خدای سبحان که جدا و منفک از اشیا باشد فرض کرد. البته بعد از اینکه مکرر در مکرر بیان کردن که این ناظر به مقام ظهور است، نه ناظر به مقام ذات، دیگر جا برای هیچ توهمی نخواهد بود. چون همین روزهای قبل هم داشتیم که مقام ذات احدی به او دسترسی ندارد، که برای چندمین بار بود که ایروزی کردن. بله. به ذالکه به سبب اختفایی فی انانیتنا، خب چون حق در ما مخفی است، خار داخل در اشیاس لا بالممازجه و خارج است لا بالمزایله. خب این که در متن قبلی گفته شد که فلی وجهان هو و انا و لیس له انا به انا، اینو دارن حالا استدراک میکنن، بفرمون که ولی ذالک قال ولیکن فی مشهده، این که ما گفتیم خدا جدا نیست یعنی مخفی است، ظهورش مخفی است در اشیا، از این جهت نمیشود مرز مشخصی بین وجه الله و خلق برقرار کرد، ولیکن فی مشهده در ما ظهور حق است، فنحن له ما برای حق که مثل انا، مثل ظرف برای مظروفیم. این مشهده، این کلمه مشهد، مصدر میمیون به معنای شهود، ای لاکن فیه در من ظهور هو، ظهور حق است. و یجوز ان یکون این لفظ مشهد اسم المکان باشد، یعنی در من مکان شهود است، یعنی در من چیزی انتظام می شود که او مشهد حق است. و یجوز ان یکون این مشهد اسم المکان و این زین یکونو فیه تجریدیان، فیه یعنی در من یه چیزی، از من چیزی انتظام شود. ای لاک نحنو مظهرهو فکعن فینا شیئن منتزعن مننا، گویا در ما چیزی از خود ما کنده شد که هو مظهرهو، اون شیء منتزع و تجرید شده مظهر حق است. کما قال الله تعالی لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنتن، نفرمود لقد کان رسول الله لکم اسوه حسنه، پیامبر اسوه و قدوه شماست، فرمود در پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای شما اسوه است، یعنی در هستی او چیزی هست که از او کنده شد به منزله آن است که از او منتزع شد، اونی که در او هست و از او ما برگرفتیم او اسوه و قدوه شماست. اگر تعبیر این چنین بود که لقد کان رسول الله صلی الله علیه و سلم لکم اسوه و قدوه، این دیگر احتیاج به توجیه نداشت. اسوه یعنی قدوه، یعنی ما یعتسی به الناس و ما و من یتعسی و یعتسی به الناس، اون موجودی که دیگران به او اعتصا و اقتدا و تعصی دارن او اسوه است، موجودی که دیگران به او اقتدا دارن او قدوه است. قدوه من یقتدی به الناس، اسوه من یعتسی و یتعصا به الناس. اگه عبارت این بود لقد کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اسوتن حسنتن لکم، دیگر نیازی به توضیح نداشت. اما فبون لقد کان لکم فی رسول الله اسوتن حسنه، پس گویا از حضرت چیزی گرفته شد و منتظر شد و اون اوصاف برجسته الگو شد. اینجا هم به همون سبک معنا می شود، کما قال الله تعالی لقد کان لکم فی رسول الله اسوتن حسنتن. این تموم شد. می فرمون این لاکنی که در اول بیت آمده است، بیت چهارم، این لاکن استدراکن من قول مصنف که گفت و لیس له انا به انا، این که در مصر بیت قبل گفت که انانیت او به ما نیست بلکه انانیت او به خودش هست، حالا به استدراک میکند درست است که انانیت حق به ذات حق به ما نیست، اما ظهور حق به ما هست. ای لیس انانیتن ممتازتن انا، بل هو ظاهرون فینا و نحنو مظهرهو. پس اگر ما به اعتبار ظهور و مظهر سخن گفتیم میزی نیست، به اعتبار مقام واحدی ذات و احدیت حرف بزنیم که احدی اونجا راه ندارد و خلق در اونجا سمتی ندارد اصلا. فبه اعتبار ظاهریت و المظهریه یحصل التعدد و الامتیاز و ازا کننا مظاهرهو فنحنو لهو که مثل اینا، وقتی ما مظهر حق باشیم مثل اینکه ظرف ظهور حقیم، که مثل اینا به کسر حمز ای مثل ظرف، ما مثل ظرفیم و وجه الله به فیض حق مثل مظروف است و هو یعنی وجه الله به فیض حق و منزله مظروف است، مثل المظروف. بعد می فرمند به جمیع و حاضح المعانی که در این ابیات ذکر شده است که ما خلیل اوییم او خلیل ماست، ما مرآت اوییم او مرآت ماست و امثال ذالک، همه من مقام الکثرت تفصیلیت راجعت فی الحقیقه الی العین الواحد است. ما در مقام کثرت که سخن میگوییم اونگاه خدا خلیل الحق است، خلق است و خلقم خلیل الحق. و اما فی الوحدت، در اون مقام وحدت احدی نیست، فلا ظاهره ولا مظهره ولا ظرف ولا مظروف، بل کلها شیء واحد لا تعدد فیه، اصلا چیزی از خلق نیست، از باب سالبه به انتفاع موضوع است. فلا ینبغی ان یتوهم انه غایر بالحلول، همون تحلیلی که مرحوم صدر متعلهین دارن به این که اونچه که از عرفا و صوفیه نقل شده است غیر از آن است که جهله از صوفیه میپندارن، جهله از صوفیه اینچینی میپنداشتن که خدا معاذالله یعنی مجموعی همین نظام و قانونمندی و قانونبندی و از این حرفا. اونچه که بزرگان اهل تصوف و عرفان دارن این است که همه این کسرات ها مقام فیض ظهور برمیگردد و روزی که بساط فیض ظهور برچیده بشود سخن از آسمان و زمین و زید و عمر نخواهد بود و در مقام اون وحدت حقیقی هم باز سخن از ظهور و مظهر و ظرف و مظروف و امثال ذلک نیست. پس اونجا که سخن از وحدت مطلق است احدی در اونجا راه ندارد، اونجا هم که سخن از کثرت است در حد مرآتیت است و ظهور، همونطوری که صاحب صورت در آینه نیست فیض حق هم در اشیا حلول نکرده، پس هم حلول محال است هم اتحاد محال است. فلا ينبغي ان يتوهم انه المصنف قائل بالحلول، برای اینکه یک جا سالبه به انتفاع موضوع است از کثرت نیست در مقام ذات تا چیزی در خدا یا خدای سبحان در چیزی حلول کند، اونجا وحدت قاهر است و وحدت محض. در نشأه کثرت هم که سخن از مرآت و صاحب مرآت است، هرگز صاحب مرآت تو آینه نیست و هرگز صورت هم تو صاحب صورت نیست. این تموم شد. آخرین جمله که بعد از این ابیات ذکر میکنن همون تمسک به اون جمله قرآنی است که والله یقول الحق و هو یهدی السبیل، به عنوان شرح قبل از متن در این جمله رو توضیح میدن. بفرمایید لما کان جمیع الاسماء مستهلکتن تحت الاسم الالهی، اسماء جزئیه زیر پوشش اسماء کلیه است و اسماء کلیه زیر پوشش اسم اعظم هست و همه مثلا خالق و رازق و قابض و باسط و محی و ممیت و امثال ذلک زیر پوشش اللهند، پس و الله هست که بر اسماء حکومت میکند و اسماء اند که بر مظاهر خود حکومت میکنند و همه این فیضها در حقیقت به الله برمیگردد، لذا فهمد و الله یقول الحق. ولما کان جمیع الاسماء جزئیه و کلیه، همه و همه مستهلکتن تحت الاسم الالهی که الله است چون او اسم اعظم است، و هو المتکلم بلسانه اون اسم الهیه و مجتمعتن فیه، همه و همه در زیر پوشش اون اسم الهی جمعن، و منقهرن کسرتوها و منقهرن کسرتوها تحت وحدتهی کسرت این اسماء جزئی زیر پوشش وحدت قاهره اون الله مقهور است و هو اون الله المتکلم بلسانهیم با زبان خود سخن میگوید و همون الله است که هادی است، همون الله است که دلیل است، او هاد المزلین است، او دلیل المتحیرین است، زیرا هادی اسم جزئی است، دلیل اسم جزئی است و الله اسم اعظم هست و همه اسماء جزئی زیر پوشش اسم اعظم هستند. از این جهت و دلیل الی الوحدت الحقیقیت التی هی مرتبت الاحدیت المطلقه قال و الله یقول الحق و هو یهدی السبیل، که آخرین جمله از این فصل هست. حالا مناسبت ایام فاطمیه که بس تعطیل است، یک دور این فصل ابراهیمی رو ملازم فرمود بخواست خدا تا در روز شروع انشاءالله جمع‌بندی بکنیم. الحمدلله رب العالمین.